بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. در محضر سوره مبارکه نساء هستیم که 5 صفحه اولش جزء 4، 20 صفحه جزء 5 و باقی جزء 6 هست، حدود 4-5 صفحه آخر جزء 6. اگر از بالا نگاه بکنیم، دوربین رو از بالا بیاریم روی سوره نساء نگاه میکنیم، میبینیم که سوره با تقوا شروع شده. و دقت بکنید، دیروز ما سوره آل عمران رو با تقوا تموم کردیم، اتقوا الله لعلکم تفلحون. سوره نساء هم با تقوا شروع شده. این با هم البته متفاوت هستن. تقوایی که در سوره آل عمران مطرح شده در مسائل مربوط به وحدت جامعه بوده، ولایت خدا در مورد حضرت رسول و مقابله با متجاوزان هست. اما تقوای بحث شده در سوره نساء مربوط به خانواده، واحد خانواده. اینقدر که در این سوره به این واحد توجه شده، تقریبا در هیچ کدوم از سوره های قرآن ما این تمرکز و توجه رو نمی‌بینیم. باز کلی‌تر اگر بخوام عرض بکنم خدمتتون، سوره آل عمران بیشتر می‌پردازه به آفات بیرونی و سوره نساء می‌پردازه به آفات درونی. برخلاف آل عمران که علامه می‌گفتن که یک جا نازل شده، سوره نساء یک جا نازل نشده و به ترتیب مباحث اومده، اما تدریج توش داریم. سال ششم تا سال دهم رو احتمالاً سالهای نزول سوره نساء در نظر میگیرن، هجرت، چون سوره مدنی هست. یعنی 4 سال طول کشیده که این سوره شروع و به اتمام برسه. اون آیاتی که در سال 6 نازل شده، سالی که بعد از جنگ خندق هست، درباره اهل کتاب و مردم شناسیه. و اون آیاتی که در سالهای 8 تا 10 نازل شده، درباره مسائل تخصصی تشریع هست و همچنین مسئله مهم جهاد. پس اینم یه نگاهی از بالا به سوره. نگاه که بکنید، سوره رو نگاه بکنید، ابتدا با آیات تشریعی آغاز شده. مثلا تو همون صفحه اول پرداخته به بحث یتیمان، نگهداری اموالشون و قسط و عدلی که باید راجبشون ما داشته باشیم و ازدواج با این یتیمان، مباحث مربوط به خودشون، بحث مهریه، بحث ارث، بحث فحشا، رابطه بین زن و مرد، موضوع محارم در ازدواج، این کسایی که ما به عنوان محرم در آیه های سوره نساء می‌بینیم، کسایی هستن که حرمت ازدواج درباره اونها هست، متعه و موضوع تعدد زوجات، ازدواج با کنیزان، روابط اقتصادی و اجتناب از گناهان کبیره، قیمومیت مرد بر زن، الرجال و قوامون علی النساء، اختلاف مرد و زن در خانواده، نفقه، نماز، قصد، تیمم، کلن میپردازه به مسائلی که داخل خانواده هستش به عنوان پایه و اساس جامعه. این بحث خانواده هم توی سلط اول سوره هست، هم قسمت عمده میانی سوره و هم آخرین آیش، آیه 176 که بهش میگن آیه زمستان، آیه صیف. پس این موضوع مربوط به خانواده. یه موضوع دیگه هم تو این سوره میبینیم، اهل کتاب. که در سوره آل عمران هم دیدیم این مسئله رو، که باز تو سوره نساء میپردازه به شامل به انحرافات یهود، مثل تحریف کتاب که جز انحرافاتشون هست، مثل عصیانی که اینها داشتن، افترایی که اینها به پیغمبر بستن، خودستایی که اینها دارن، غرورشون، حسادتشون که نسبت به اسلام و پیغمبر اسلام دارن، همه رو آورده. حکومت و روابط متقابل مردم و زمامدار رو بهش پرداخته. جهاد و قتال و نماز خوف، نماز جنگ، حضرت مسیح علیه السلام و انحرافات انبیا همچنین، و موضوع مهم ربا که لابلای موضوع اول که بحث خانواده هست اینها جا گرفته. خب این یه شناختی از سوره نساء به ما میده. دوباره اگر نگاه بکنیم، من میتونم باز سوره رو توی تقسیم بندی دیگه دو محورش بکنم. یکی، محور اول، الزامات روابط دنیوی هست. الزامات روابط دنیوی مثل خانواده، یتیمان، جامعه، ضعیفان. و تو همین بحث خانواده، بحث عدالت هم خیلی تاکید شده روش. اسم این رو بذاریم آ. حالا هر چند تا آیه ای که هست، خب هر جا شما بحثای مربوط به روابط دنیوی رو دیدید، اسمش رو بذاریم آ. و بریم ببینیم توی بحث دوم، محور دوم، الزامات عقیدتی دینیه، و یعنی حالا بگیم آخرتی، معنوی، چه در مورد خداوند، چه در مورد حضرت رسول و چه در مورد دشمنان. اینو بذاریم اسمش رو ب. نکته جالب این هست در سوره نساء، اینا پشت هم متناوب قرار گرفتن. یعنی یه دونه موضوع دنیایی، یه دونه آخرتی، یه دونه دنیایی، یه دونه آخرتی. آ ب آ ب تا آخر سوره ما این تناوب رو مشاهده میکنیم. گرفتین؟ یکی در میون پرداخته به دنیا آخرت، دنیا آخرت. از اول سوره تا آیه آخر ما این ترتیب رو داریم و آیه آخر بس دنیاست کلاله. آیه اول هم بحث خانواده است. بله. یعنی با دنیا شروع میشه، با دنیا هم تموم میشه. امور دنیایی ها، روابط دنیایی. حدود 11 بخش ما میتونیم اینها رو جدا جدا بکنیم. یعنی 11 تا آ، ب، آ، ب تا آخر. یکی در میون به تناوب موضوعات عوض میشه. حالا این بخشایی که میگم نیاز نیست شما حتما آیاتش رو حفظ بکنید، فقط توجه بفرمایید. مثلا بخش اول که آیات 1 تا 40 هست، بحث حقوق مادیه، احسانه، بحث تعاملات دنیویه مثل خانواده، ایتام و حالا موضوعات اینجوری. بخش دوممون که آیات 41 تا آیه 176، آیه کلاله، آیه زمستانه، چون در زمستان نازل شده. سوال کردم آیه زمستان چیه؟ جواب دادم. آیه زمستان آیه 176 که بهش آیه کلاله هم میگن، آیه سیف هم میگن، در مورد جابر بن عبدالله انصاری هست که جابر بن عبدالله انصاری هنوز ازدواج نکرده بود، این آیه نازل شد. یک جوانی بود که حدود فکر میکنم 8-9 تا خواهر داشت، پدر مادر نداشتن، جابر هم خانواده نداشت، اینا فقط خواهر و برادر بودن. تا تو اصطلاح ارث برای بار اول در ادبیات قرآن و همچین شخصی که فقط خواهر و برادر از هم دیگه ارث میبرن، چه میت چه کسی که در واقع وارث هست، بهش میگن کلاله. ما یک کلاله در آیه 12 داریم، یک کلاله در آیه 176. جابر بن عبدالله انصاری قبل از ازدواجش مریضی بسیار سخت گرفت که پیغمبر به عیادتشون رفتن و اونجا جابر اینجوری عرضه داشت که نگرانم از دنیا برم و این 8-9 خواهر من بتونه سرپرست باقی بمونم و نتونن از پس زندگیشون بر بیان، که پیغمبر اونجا فرمودن که تو با این بیماری از دنیا نمیری، بلکه انقدر اوم میکنی که یکی از نوه های من رو به نام محمد با لقب باقر زیارت خواهی کرد، سلام من رو به اون برسون. این قسمتش رو همه شنیدید، ماجراش از اول اینجوریه. و این جابر کسیه که در هنگام عاشورا اولین زائر اربعین هست، یعنی ما تعدادی از آداب زیارت اربعین رو از جابر بن عبدالله انصاری داریم که در اواخر عمر نابینا هم میشه. حالا این یه بحث تاریخیه، این از آیه زمستان که خدمتتون عرض کردم. خب بخش اول گفتیم آیات 1-40، بخش دوم آیات 41-57. ببین آیات 1-40 دنیاه، پس این میشه آخرت. آیات 41-57 میشه آخرت. در مورد حضرت پیغمبره، اونهایی که حرف گوش نمی کنن، اطاعت نمی کنن، ایمان نمیارن و خدا مسلمان ها رو به شدت از دوستی با این افراد منع می کنه. آیه 58 به تنهایی، آیه 59-104 بخش چهارمه، بخش سوم آیه 58، بخش چهارم آیه 59-104 هست که اگر آیه 58 دنیایی بگیریم بحث عدالته، پس این قسمت میشه آخرتی. باز لزوم اطاعت مطلق از رسول در جهاد، در هجرت، در قضاوت و بحث‌های جهادی، باز میشه آخرتی. بخش پنجم از آیه 105-114 که باز میشه دنیایی. بحث خیانت و کسایی که با توطئه جامعه اسلامی رو به خطر میندازن. بخش ششم باز تسلیم محض بودن خداست، از آیات 115-126. بخش هفتم از آیات 127-135. بخش هشتم 136-147. بخش نهم 148-149. بخش دهم 150-175. و بخش یازدهم آیه 176 به تنهایی. یه نکته جالب دیگه هم باز هست، یعنی علاوه بر اون آبه که گفتم متناوب پس پشت هم دنیا آخرت دنیا آخرت، یه سری از مفاهیمی که تو این سوره تکرار شده بیشترین تکرار رو تو این سوره داریم. مثلا در باب ارتباط با خدا، درسته ما بحث نماز رو تو سوره های دیگه فراوون داریم، اما بحث غسل و تیمم، نماز در حال مستی، نماز خوف، یا بحث نماز منافقان، مثلا اینا نمازشون چجوری هست، خدا قبول میکنه یا نه، فقط تو این سوره است. یعنی این مباحث فقط تو این سوره و مختص به این سوره. یا بحث توبه و عدم پذیرش توبه، ولی سطح توبت و للذینه و عدم غفران، فقط تو این سوره است. نصف تکرار کلمه توبه مال این سوره است، یعنی بیشترین تکرار توبه رو ما تو سوره نساء داریم. جا داره که اصلا اسم سوره نساء رو بگیم سوره توبه، اینقدر که به بحث توبه پرداخته. هم باب اقسام حالت های توبه، رجوع عبد به خدا، رجوع خدا به بنده. بیشترین تکرار کلمه لعن تو این سوره است، لعنی که از طرف خداست. 7 بار خدا تو این سوره لعن از طرف خودش رو بیان کرده. طاغوت بیشترین تکرار تو این سوره داریم، کلن 8 تاست که 3 تاش تو این سوره است. دین احسن فقط تو این سوره است. همچنین تو بحث عقاید دینی، توی بحث اطاعت از حضرت پیغمبر، اطاعت مطلق و ما ارسلنا من رسولا الا لیطاع باذن الله، فقط تو این سوره است. در قضاوت باید تسلیم محض پیغمبر باشیم، در جهاد، در مهاجرت، پرهیز از سستی، دورویی، نفاق، عدم تبعیض در ایمان به همه رسولان الهی که در سوره بقره و آل عمران هم بهش اشاره شده بود. نهی از دوستی با دشمنان خدا، با اهل کتاب، با منافقین، که اینا تمام تلاششون رو میکنن که شما رو از عقیدتون برگردونن. خواستن که دوستان یه بار دیگه مسائل پرتکرار رو بگیم. چشم. بحث غسل و تیمم، نماز در حال مستی، نماز خوف، نماز منافق فقط تو این سوره است. توبه، عدم پذیرش توبه فقط تو این سوره است. نصف تکرار توبه تو اینجاست. بیشترین لعنه‌ها در این سوره است. دین احسن فقط تو این سوره است. تسلیم مطلق در مقابل پیغمبر، تسلیم محض در مسئله قضاوت، در جهاد، مهاجرت، در این سوره بهش فقط پرداخته شده. پرهیز از سستی، پرهیز از دورویی، عدم تبعیض در ایمان به رسولان الهی که گفتیم در بقره و آل عمران هم بهش اشاره شده. نهی از دوستی با اهل کتاب، با منافقین و کافرین، که اینها تمام تلاششون رو میکنن که شما رو از عقیدتون برگردونن. سوال کردن که، یا حالا فرمودن که، تعجبه که با توجه به این همه پراکندگی و موضوعات مختلف سوره، چرا اسم سوره نساء هست؟ به خاطر این که گفتیم به خانواده خیلی اهمیت میده و پای خانواده هم نساء هستن. این یک. معمولا نامگذاری سوره ها اصطلاحا میگن از موضع بیانه. مثلا سوره بقره شاید یه تعداد خاصی راجع به گاو بنی، شاید یک صفحه راجع به بقره صحبت کرده، ولی اسم سوره رو گذاشته چون خواسته تمرکز و توجه مخاطب رو به اون جلب بکنه. بحث نساء هم این هستش که تشکیل دهنده پایه خانواده و محور خانواده است و به خاطر همین گفتیم که سوره نساء خیلی خانواده محور، نساء رو به خاطر این گذاشته. نه فقط بحث زنان، بحث خانواده است اینجا. در بعد روابط دنیوی گفتیم دنیا آخرت، دنیا آخرت. بحث احکام ارث خیلی بهش پرداخته شده. روابط خانوادگی، احکام ازدواج، احکام محارم، محارم های محارم مرد و محارم زن که در سوره احزاب و نور حالا بهش پرداخته شده، در سوره نساء محارم مرده. یعنی چه خانم هایی محارم مرد هستن و حرمت ازدواج دارن. باز تو همین بحث های روابط دنیوی گفتیم چجوری با یتیمان برخورد بشه. اگر بخوایم اسم دیگه روی سوره بذاریم علاوه بر بحث توبه، بحث یتیمان رو هم میتونیم بذاریم. البته تمامی اسامی سوره ها توقیفیه، یعنی وحیانیه. دیه قتل تو این صورت فقط. کلمه یتاما بیشتر تکرار در این صورت داریم 14 بار. در کل قرآن هست 8 بارش در سوره نساء. کلمه اقربون، اقربی، باز اینجا بیشتر تکرار هست. ببینید چقدر داره به خانواده، اقوام، دور اطراف تاکید میکنه. رفتار عادلانه و نهی از خوردن اموال باطل، باز فقط تو این صورت. کلمه قسط که کلن شاید 5-6 بار بیشتر در قرآن نیومده باشه، 3 تاش اینجاست. چجوری با یتیما صحبت بکنیم؟ قولو لهو قولن، قولو لهم قولن معروفا، قولو قولن سدیدا، قولن بلیغا. یعنی خیلی توجه شده به بحث یتیما. یه نکته که گفتم آیه 12 کلاله داره و آیه 76 هم کلاله داره. این هستش که اینها یه فرقایی هم با هم دارن البته. در مورد آیه کلاله 176 که آیه زمستان هست، تاکید بر فرزند نداشتن متوفا هست، گفتیم یعنی بد وارث و بی وارث که ما تو دعاها میگیم اینه. در آیه 12 این تاکید وجود نداره. سوال کردم که این قلوها برای بله مال یتیمانه، برای یتیمان. بحث تعدد زوجات هست تو این سوره که اصلا ماجرای تعدد زوجات در واقع تعظیم مقام یتیمان هست. این ماجرا از کجا شروع شد؟ گفتیم از سال ششم تا سال دهم رو شما سوره نساء در نظر بگیرید. 4 سال طول کشیده که این سوره از آیه 1 تا آیه 176ش پر بشه. خب طبیعتاً تا سال ششم ما 3 تا جنگ بزرگ رو داشتیم و 3 تا جنگ با یهود که دیروز عرض کردم خدمتتون. جنگ بدر رو داشتیم، جنگ بنی قینقاع، بعدش جنگ یهود، جنگ احد رو داشتیم، بلافاصله بعدش بنی نظیر، جنگ خندق رو داشتیم سال پنجم و بلافاصله بعدش بنی قریظه. که تو جنگای اصلی که با مشرکین هست تعداد شهدا خب تعداد قابل توجهیه و یا حالا کسایی که به مرگ طبیعی از دنیا رفتن یا شهید شدن، از اینها خانواده‌ای به جا موندن، مخصوصا دختران یتیم. یعنی آیات تعدد زوجات برای دختران یتیمه. چه ارتباطی با هم داره الان نکتهشو میگم. اینا جنگ ها رو دوباره بگم. بله چشم. جنگ بدر سال دوم، بلا فاصله بعدش بنی قینقاع یهود که دیروز عرض کردیم اینها رو. جنگ احد سال سوم، بلا فاصله بعدش بنی نظیر یهود. جنگ احد، ببخشید، جنگ خندق سال پنجم. تو همون لحظات پایانی جنگ خندق جنگ بنی قریظه است. یعنی مثلا لابلای جنگ پس یهود بنی قریظه. این 6 تا جنگ. و ما داریم تو تاریخ صدر اسلام که حضرت پیغمبر در طول 10 سال مدینه که وارد سال 11 شدن و رحلت کردن، در طول این 10 سال 81 جنگ، حالا غزه، غیر غزه و کوچیک و بزرگ داشتن. 81 جنگ. خب این جنگ ها خانواده های زیادی رو بی سرپرست کرد. مثلا جنگ موته داریم، جنگ ذات و سلاسل داریم، جنگ هنین داریم، خیلی هم نمیازم. یه بحث جدواییه بحث جنگ ها در تاریخ صدر اسلام. آیت الله قاضی، عارف بزرگ، یکی از تأکیداتشون در بحث عرفان اینه اگر شما میخواید به یک عرفان خوبی برسید در مورد شناخت خود دین، حضرت پیغمبر و حتی مباحث توحیدی، یه دوره تاریخ تحلیلی صدر اسلام رو بخونید. شاید در وهله اول خیلی عجیب بیاد، که تاریخ چه رفتی به عرفان داره. چون تمام احوالات یک جامعه رو از اون اول تا اون آخر بررسی میکنه. تأکید
ایشون و اساتیدشون مثل آیت الله کشمیری تأکید بر خواندن تاریخ صدر اسلامه. که انسان رو در واقع بصیرت افزایی میکنه و از فتنه ها
تا حدودی جلوگیری میکنه که اصلا فتنه ها نیفته. تاریخ خوندن این برکات رو داره. البته تاریخ تحلیلی صدر اسلام. کتاب موضوع زیاده. من مثلا اگر بخوام که در مورد بفر جنگ احد فقط بشینم مطلب بخونم، کتاب های جدا راجع به این جنگ رو میشینم بخونم یا مقالات جدا رو راجع به این جنگ رو میخونم. اگه بحث یهود باشه باز مثلا مباحث مربوط به یهود رو جدا کنه. نمیشه همه مباحث رو توی یک کتاب جمعش بکنیم. ولی در بحث مثلا سقیفه، کتاب های علامه عسکری، در بحث نفاق باز کتاب های ایشون خدمت شما عرض کنم، که بحث قدیر کتاب علامه عسکری، علامه امینی و مقالاتی حالا تو این زمینه هست. خب برسیم به موضوع خودمون. چطور شد بحث یتیمان شد تعدد زوجات؟ بحث یتیمان شد تعدد زوجات. اینا گفتیم خانواده ها اکثرا بی سرپرست شدن در اثر 6 تا جنگ اصلی ها و حالا 81 جنگ کوچک و بزرگ دیگه. تعداد فرزندان یتیم و به خصوص دختران یتیم در جامعه مدینه خیلی زیاد شده بود. به سفارش پیغمبر قرار شد که مسلمان ها این دختران یتیم رو بیارن داخل خونه خودشون و از اونها حمایت بکنن، سرپرستی بکنن و حالا پوشاک و خوراکشون رو تامین بکنن. یه ظلم های ناخواسته شاید هم خواسته اینجا اتفاق افتاد. خب به خاطر اینکه ارتباطات مشروع باشه اجازه گرفتن که با این دختران یتیم ازدواج بکنن. دختر یتیم از دید مردان مدینه جایگاه اجتماعی نداره. خب این یک نگاه خیلی بد و متکبرانه. جایگاه اجتماعی که نداشته باشه، ولی که نداشته باشه، خب تو بحث ازدواجش اون کرامت لازم رو در مورد اینها به کار نمیبره. با دختران یتیم ازدواج میکردن، همسران خودشون هم داشتن، ولی اصلا به این دختران یتیم توجهی نشون نمیدادن. نه طلاقشون میدادن که اینها برن سراغ زندگی خودشون، نه اینها رو داخل خانوادهشون حساب میکردن. این یه ظلم. از اون بر یه سری آیات نازل شد که مبادا مال یتیم رو بخورید، که این مال یتیم خوردن که یکیش هم تو همین سوره نساء است، تجسم اعمالش این میشه که شما آتش وارد بطن خودتون میکنید. انما یأکلون فی بطونهم نارا. اینا ترسیدن. یعنی وقتی که خوب فهم آیه قرآن اتفاق نیفته میبینیم که ظلم اتفاق میفته. اینا ترسیدن. قضایی که مثلا میخواستن به این دختر یا حالا به بچه یتیم فرزندان یتیم بدن کاملا جدا میکردن از سفره خودشون. هم یه حقارتی پشتش بود، هم به خاطر اینکه اینا ترسیده بودن که مالشون با مال یتیم قاطی نشه، این قضایه میموند دوباره همونو به خود یتیم میدادن، قضا فاسد میشد. خیلی بی‌بصیرتی اتفاق افتاد در مورد یتیمان و بلا تکلیفی ازدواج کردن باهاشون، نه همسرشونه نه همسرشون نیست، اصلا یه آدم مجهول الهویت. آیه نازل شد شما از زنان دیگر، از زنان آزاد که اونها یتیم نیستن و چه اجتماعی دارن، ولی دارن، با اونها ازدواج بکنید، دست از سر این دختران یتیم بردارید. بس درد و زوجات اینجاست. اینقدر به این دختران یتیم ظلم نکنید. البته شرط داره، همسر اول، دوم، سوم، چهارم، همه به شرط عدالت. و چون نمیتونید عدالت رو برقرار بکنید یکی. ولی یه بحث خیلی بازیه. معمولاً هم خانم ها به این مسئله خیلی توجه نشون میدن. خیلی این بحث پراندازش بازه. میگن چرا به جای کلمه دختران یتیم کنیزان اومده؟ چون حکم کنیز داشتن. عرض کردم هیچ به چه اجتماعی هم نداشتن. ولی شأن نزول آیات اینجوریه. این صفحه اول آیاتش اینجوریه. بعد مالش رو میگرفتن. مال یتیم رو. آرز تجارت میکردن. من میگم شاید حواسشون نبوده. و این مال رو میخوردن مناحق. که آیه میگه که شما مال رو بگیرید. باهاش سود بخورید، تجارت بکنید. وقتی که این یتیم بزرگ شد به یک سن بلوغی رسید، مال رو، اصل مال رو و سودش رو به خودش برگردونید و شما هم اجازه داشته باشید، البته با اون یک تجارتی داشته باشید، یک قوامی برای زندگیتون چاره سازی بکنید. پس خیلی بحث یتیم در یک جامعه مهمه که انقدر این سوره بهش پرداخته. عرض کردم اگر قرار باشید اسم دومی برای این سوره انتخاب بکنیم، بحث یتیمان. انقدر نگاه خاصی داریم تو این سوره که تو هیچ سوره دیگه ما بحث یتیم رو نداریم. به این شکل توجه و تأکید زیاد خداوند به یتیمان، بعد مخصوصا دختران یتیم که تو فضای جنگ زده مدینه این دختران یتیم نه شأن اجتماعی دارن، نه برای خودشون استقلال مالی دارن و هیچ کاری نمیتونن بکنن. که در واقع قرآن میگه اینا رو ولشون کنید، مالشون رو بدید، رهاشون کنید، بذارید دارن زندگی مستقل خودشون تشکیل بدن. یه نکته دیگه هم این وسط هست. ببینید عرب قبل از این آیات که تعداد همسران محدود شد به 4 تا با شرط عدالت، 9 تا 10 تا حداقل همسر داشت. مادر شما باید برید تو فضای سوره، تو فضای شأن نزول که آیه رو درک بکنید و فهم بکنید. خب وقتی که آیه 4 تا همسر محدود شد، شاکی شدن اینا که همه 4 تا، یعنی اسلام به ما میگه که فقط 4 تا زن داشته باشین. این فضا اینه. الان ما نگاهمون یه نگاه دیگه است که البته شرط عدالت تا قیام قیامت هست، بس الان هم جاریه. سوال میکنن که چرا برای این دختران حقوق مالی تعیین نکردن. عرض میکنم قاطی شده بود، مال با هم قاطی شده بود. تعدد زوجات در اواخر حضور پیغمبر در مدینه است. بزرگواری که سوال کردن، تعدد زوجات در اواخر حضور پیغمبر در مدینه است. قبلش این حکم نبود. چرا؟ حکم اصلش، ببینید شروع پیدایش حکم در فضای حجازه، دوام و قوام و ضامن اجرایش تا قیامته. دختران یتیم اینا مثلا با دختر 8 ساله 9 ساله ازدواج میکردن. شما میگم اول برای شروع بحث برید تو فضای حجاز مدینه، بعد اون بحث رو میتونیم تعمیم بدیم به تا آخر زمان. پیشنهاد خود پیغمبر نبوده، اجازه گرفته بودن. باز اذن پیغمبر مستقیم نبوده، به خاطر اینکه هنوز آیه ای نیومده بوده. شما باید فضای جنگ‌ها رو کاملا وارد بشیم بهش، این بحث رو خوب متوجه بشیم. درست شد کاربر محمد تاها میگن چرا مگه برای همه دوران ها نیست؟ شروع آیات یعنی شأن نزول یا بستر نزول رو شما باید تو حجاز ببینید دیگه، چون نقطه شروع اسلام اونجاست. ببینید بحث اسلام و بحث قرآن یه نقطه خیزش داره، مثل یک جوشش آبه. از یه نقطه جوشیده و بعد این پخش شده لتنظر اون ملقرا و من حولها. نقطه شروع مکه و مدینه. من حولها میشه کل دنیا. مفهومه دوستان؟ تونستم جا بندازم مطلب رو؟ میگم یه بحث بازیه. یعنی من هر چقدر هم امروز تلاش بکنم که منتقل بکنم مطلب رو، باز جا داره برای مطلب بیشتر. یه بحث پرانتز بازیه. همانقدر بدونید که این بحث اتفاقا کرامت یک خانم بوده، نه تحقیر یا تضییع حقوقش. خب حالا یکی از این آیات رو ما اجازه بدید که از المیزان بخونیم. سوال کردن که گفتید کنیز، مگه کنیزها خارجی هم به اسارت در آمده غیر مسلمان نیستن؟ نه، یه بار دیگه میگم، دختران یتیم که تو صفحه اول سوره نساء هست، خب میگه و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء. این بحث تعدد زوجات. یا و آتوا النساء صدقاتهن نحله. به این دختران یتیم مهریه نمیدادن چون کسی بالا سرشون نبود. این کاملا بحث یتیمه. بحث کنیز، بله ما کنیزهامون کنیزهایی بودن که از ادیان دیگه بودن، یا حالا اهل کتاب بودن یا کافر بودن. این ها حکمشون جداست. برای تعظیم دختران یتیم میگه یا برو زن آزاد بگیر، نمیتونی برو کنیز بگیر، دست از سر این دختر یتیم بردار. که این کنیزها مثلا میشه صفحه 4 و 5 سوره. منظور من از کنیز، کنیز اصطلاحی بود، به عنوان کلفت بهش نگاه میکردن، نه کنیز شرعی. درست شد؟ خب آیه رو داریم، آیه 65 همین سوره، که من مطالب کلیش رو که گفتم، یه مطلب این بود تسلیم محض در مقابل رسول. اینو ببینیم چقدر تا امروز این کارکت داره و برای ما چه پیامی داره. آیه اینه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. اول بریم سراغ لغت ها. کلمه شجره فعل ماضیه، ریشمون شجره، خودش مادمون شجره مصدر و شجور یه مصدر دیگه. این دوتا به معنای اختلاطه، در هم آمیختن، مخلوط شدن. تشاجر و مشاجره هم از همینه. مشاجره یعنی دو نفر به هم بپیچن، در هم بیامیزن، نه سر و صداشون بره بالا، مخاطب نه سخن این یکی رو بشنوه نه سخن اون یکی. به این میگن مشاجره. وقتی دو نفر با هم نزاع میکنن، گفته هاشون در هم و بر هم میشه، بهش میگن مشاجره. چرا به درخت میگن شجره؟ بخاطر اینکه شاخه هاش در هم و بر همه، در هم فرو رفته، مختلط شده. ظاهر آیه نگاه اول به ما یک کدی میده راجع به منافقین. میگه فلا آورد به که لا یؤمنون حتی یحکمون. اول انگار که به ذهن اون میرسه خب آیه راجع به رد بر منافقینه. خیال کردن که به پیغمبر ایمان آوردن و اینها داوری رو، یعنی حکم و قضا رو، اتفاقی اگر براشون میافتاده، بردن پیش طاغوت. پس با این نگاه بدوی، نگاه در ابتدای ورود، ما بخوایم آیه رو معنی بکنیم اینجوری میشه: پس نه به پروردگار از سوگند اینطور که آنان پنداشتن نیست، ایمانی به تو ندارن، با اینکه داوری نزد طاغوت میبرن، بلکه به تو ایمان ندارن تا زمانی که تو رو در بین خود حکم کنند. خب این ظاهر در بدو نظر اینجوری میفهمیم. اما اگر بریم یه سیاق رو نگاه بکنیم، عبارتهای بعدش رو نگاه بکنیم، میبینیم که نه، اصلا منافقی نیست. حتی مسلمان ها، مؤمنانی که با پیغمبر مواجهن، جمعیتی که همیشه در تقابل با پیغمبر هستن، اعم این آیه هم منافق هم مؤمن رو شامل میشه. یه حسی تو همشون هست، حتی این صحابه‌ای که خیلی بزرگن، ما گاهی اسمشون با احترام هم میبریم، یه حسادت هایی دارن نسبت به خود مقام حضرت پیغمبر. حکم که میدادن تو دلشون احساسی که راحت میکردن، یا اگر خیلی جسارتشون بیشتر بود چون و چرا میکردن. مثلا صلح حدیبیه ما از اینا زیاد داریم. صلح حدیبیه سال ششمه، این آیه که خوندم آیه 65، سال ششمه صلح حدیبیه و حدود 1300-1400 نفر از مسلمان ها، خب الان 6 ساله که مکه ندیدن، کعبه ندیدن، اینهایی که دائم هر سال حج می‌رفتن، طواف می‌کردن، دور کعبه می‌گشتن، 6 ساله که از کعبه دورن، خیلی مضطرب و پریشان هستن. رفتن خدمت پیغمبر و گفتن که یک کاری بکنید، امسال ما بریم حج. پیغمبر گفتن باشه، یک سلاح حداقلی، شمشیری که معموله که حتما عرب با خودش هم بکنه، با لباس احرام بپوشید، از مدینه احرام ببندیم، بریم به سمت مکه. خب اینا این کارو کردن، رسیدن توی منطقه، از طرف مقابل هم به مشرکین خبر دادن که مؤمنین دارن، مسلمان‌ها دارن میان به سمت مکه. اونها هم اومدن در یک نقطه به نام دهکده حدیبیه به هم رسیدند. مشرکین اونجا اجازه ندادن که مسلمان‌ها جلوتر برن. و ظاهرش، ظاهر این صلح حدیبیه اینطور شد که یک نرمش عجیب و غریب پیغمبر نشون دادن از خودشون. نرمش عجیب و غریب. اینا اومدن یه مفاتی رو بین خودشون رد و بدل کردن. مثلا 10 تا عنوان داره، من خیلی خلاصه میگم. یکی از عنواناش اینه: شما حق ندارید امسال بیاید، ما سال بعد یا 2 سال بعد به شما اجازه حج میدیم. پیغمبر گفتن باش. اگر مرد مسلمانی کافر شد و به مکه پناه بود، شما حق ندارید دنبالشو بگیرید. پیغمبر گفتن باش. برعکس، اگر مشرکی اسلام آورد و به مدینه پناه بود، ما حق داریم بریم بگیریمش، برگردونیم به سمت مکه. پیغمبر گفتن باش. خب خیلی این باشه های پیغمبر عجیبه. هرچی اونا گفتن، در واقع پیغمبر گفتن که شما حق ندارید تا 10 سال به مدینه هیچ گونه تجاوز و تعدی داشته باشید. اینا هم گفتن باش. این گذشت. تو این صحنه انقدر مسلمان‌ها ناراحتن از خود شخص پیغمبر، از این حکمی که دادن، که چرا ما رو خوار و حقیر کردی. تقریبا غیر از شخص حضرت علی، تمامی اون 1400 تا مسلمانی که اومده بودن برای حج، همشون این قر رو داشتن، همشون این اعتراض رو داشتن. هر صحابی که شما نام ببرید اینجا هست. حالا من بگم سلمان استثنا، سلمان هم بیاریم تو دسته کسایی که خونه. انقدر که حتی خلیفه دوم به پیغمبر عرضه میکنه که تو واقعا پیغمبر خدایی؟ یعنی شک در نبوت میکنه. تو واقعا ادعا میکنی از طرف خدایی؟ خب این خیلی حساس موقعیه. انقدر عصبانی میشن حتی پا میشن که شمشیر بکشن. اینقدر شاکیان از این قضیه، از این نرمش حضرت پیغمبر. بعد که حضرت پیغمبر میگن پاشید اینجا از احرام خارج بشید، سرها رو بتراشید، تمامی اون 1400 نفر غیر از اون یک دو نفر عزیز، حضرت علی و جناب سلمان، حالا یک دو نفر که گفتم، غیر از اون یکی دو نفر همه نگاه کردن به پیغمبر و تمرد مشخصی داشتن. بار دوم، بار سوم حضرت پیغمبر که بلند شدن خودشون رفتن و امروی حضرت علی سرشون رو تراشیدن، دیگه اینجا مسلمان ها نتونستن بیشتر از این تمرد داشته باشن. این یه نمونه از این فلا و ربک لا یؤمنونه. تسلیم نفس نیستن. تا اون لحظه آخر حیات پیغمبر ما این اتفاق رو میبینیم. بعد احکام اسلام، احکام پیغمبر، پیغمبر که از خودشون حرفی نزدن. این رو میگیم تعمیمش میدیم. علامه میان این آیه رو تعمیم میدن. اگر انسان نسبت به حکمی از احکام اسلام که آورندش از پیغمبر احساس کراهت کرد، احساس ناخوشاینده بهش دست داد، ایمان نیاورده، هر حکمی از اسلام ناخوشایندمون بود، بدونید ما مؤمن نیستیم. ما پای ایمانمون میلنگه. الان تعمیم بدید تو فضای الان. مصداق خیلی از افراد الان تو جامعه مصداق نؤمنو به بعض نکفرو به بعضه. من ادامه تفسیرم میخونم. علامه میگن که خب اعمه، هم منافقین هم مؤمنین. مؤمن حقیقی کسیه که به طور تام و کامل در برابر همه احکام پیغمبر و اسلام تسلیم محض بشه. اگر کسی به ظاهر اظهار تسلیم بکنه اما در باطن تسلیم نباشه، یا مثلا به ترسه که رسوا بشه و تسلیم ظاهرن تسلیم بشه در باطن نباشه، اون ایمان رو نداره، یعنی میره توی گروه منافقین. این مرحله یکی از مراحل ایمان. اصطلاحا ما میگیم مرحله تسلیم، تسلیم و رضا. چون مراحل عبودیت عبد تفویض توکل و تسلیمه، تسلیم و رضا. اگر کسی تسلیم نباشه در ایمان ضعیفه. چنین کسی حالت اعتراض به خودش نمیگیره اگر کسی به مرحله تسلیم برسه. نه در زبان نه در دل اعتراض نمیکنه. پس تسلیم مطلقه تو این آیه. فلا و ربکه واو قسمه، یعنی خدا داره قسم میخوره. هر کسی در مقابل حکم پیغمبر چون و چرا آورد، قسم که این ایمان نبوده. چون معنای آیه عامه، علامه فرمایند که شامل همه احکام تشریعی و تکوینی خداست. یعنی هر حکم خدا از طریق پیغمبرش به ما داده تسلیم محض. هر چیزی که به نحوی از انها و به وجهی از وجود انتصابی به خدا و رسول او داشته باشه، چنین مؤمنی نمیتونه اونو رد بکنه، کسی که تسلیم محضه، یا بهش اعتراض بکنه، یا اظهار خستگی بکنه، یا بعدش بیاد. اگر هر کدوم از این حالات رو داشتیم دچار شرک شدیم، ایمان نخواهیم داشت. این از این بحث. سوال کردم که بحث تعدد زوجات رو براشون، برای خانم‌ها سخته. خب بله سخته. شرط عدالت شرط اصلیه و در مورد کسیه که، حالا این دیگه واقعا بحث فقهیه، در مورد کسیه که اون احکام ازدواجش با همسر اول تأمین نمیشه. اگر همسر دومه عدالت مطلق باید بینشون برقرار بشه که معمولا این اتفاق نمیفته و مصداق ظلمه. عرض کردم یه بحث پر چالشیه. من
خیلی با احتیاط از کنارش رد شدم، میدونستم که خانم های گروه به هر حال این حساسیت رو دارن. شروطی داره بحث تعدد زوجات در فقه و الان هم خیلی از مراجع به شکل فقهی توصیه‌ای در این زمینه نمی کنن. یعنی اگر بحث ظلم پیش بیاد هرگز توصیه نمی کنن. کما اینکه از خود مقام معظم رهبری هم سوال کردن، گفتن این کار انجام ندید. بحث صیغه که اصلا بحثش کاملا جداست. یه چیز خیلی کلی هم راجع به صیغه بگم. بحث صیغه ورودش، یعنی نقطه شروع حکمش در مورد کسایی که اصلا امکان ازدواج نداشتن، چه مالی چه حالا وجاهت اجتماعی. کسی وجاهت اجتماعی نداره و معمولا هم نمیتونه از خانواده های سرشناس همسر اختیار بکنه، با غریزه چی کار بکنه؟ اجازه میدن بحث صیغه رو. بعد خود آیه میگه که البته اگر کسی تونست بر غریزش فائق بشه نکنه این کارو، اگر نشد برای اینکه به گناه نیفته مجازه. این شروع حکمه. اما اگر کسی همسر داشت و صیغه انجام داد، حرام شرعی به معنی این که اگر فرزندی متولد شد فرزند حرام زاده است، خیر این چنین نیست. گرچه مصداق ظلم باید حالا مثلا همسر خوب و همسر مناسبی داره و اصلا به این اجازه نمیدن که بره سراغ گزینه دو و سه، حالا گزینه تعدد زوجات و بحث صیغه. به هر حال درسته که ظلم کرده، اما به اون فرزند شما نمیتونید بگید حرام زاده، حلاله. یکی از دلایل بحث صیغه هم بحث زنا و زنا هست. زناشویی و زناشویی به خاطر اینکه ببینید، باز مجبوریم برگردیم به فضای حجاز. فضای حجاز هنوز رگه هایی از فحشا توش هست، حتی بعد از اسلام، حتی در زمان هجرت. این احکام داده میشه که این فحشا جمع بشه از جامعه، مثل یه درمان اورژانسیه. و عبارت معروف کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینن از حضرت صادق علیه السلام، بعضی ها قائلن به این که در همین مورد هست، چون شیعیان صیغه رو حلال می دونستن و اهل سنت بنا به فتوای خلیفه دوم که از خودشون فتوا دادن بعد از پیغمبر کسی اجازه نداره حکم قرآن عوض بکنه، اهل سنت صیغه رو حرام می دونن. تعداد صیغه ها در زمان امام صادق زیاد شد و اومدن عریضه به امام صادق که این چه وضعیه. امام صادق خطاب به این مؤمنینی که این کار انجام داده بودن فرمودن که کونو لنا زینن، مایه زینت ما باشید، نه مایه شین و آبروریزی ما. هیچ کدوم از ائمه این بحث صیغه رو انجام ندادن. عرض کردم صیغه یک حالت درمانی برای درمان بحرانی به نام فحشاه که الان هم اگر جامعه ما دوچار این قضیه بشه، شاید در بعضی موارد صیغه راهکار خوبی باشه. من اصلا تو این زمینه متخصص نیستم، فقط احکام قرآن رو گفتم. خب تا اینجا ما دیگه بحث رو تموم میکنیم. خدمت استاد عزیز آقای چیچیان سلام عرض میکنم و عذرخواهی میکنم که در نظر کنون اطلاع کلام شد.